با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله عصر رادیو فردا. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. البته عصر برای اونهایی که در ایران زندگی میکنن، صدای ما رو میشنوند. شش بعد از ظهر رو لحظه به لحظه شو داریم پشت سر میگذاریم. من محمد زرقامی هستم در این بعد از ظهر و در این غروب، غروب بهاری که 15 روز از فروردین ماه هست، در کنار شما خواهم بود تا نگاهی کنیم به خبرها و پنجره‌ای باز کنیم به افق تحلیل‌ها و گزارش‌هایی که گزارشگران رادیو فردا برای شما تدارک دیدن. در روزی در کنار شما هستیم که فرماندار همدان حمله به آرامگاه استر و مردخای را تایید کرد و وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران اجرای محدودیت جدید بنزینی با استفاده از کارت سوخت شخصی را تایید کرده و همچنین رؤسای جمهوری آمریکا و چین درباره تایوان و اختلاف‌های دو کشور گفتگو کردند. این سرخط مهمترین خبرهایی است که تا لحظات دیگه از شما دعوت می‌کنم که همراه باشید با شاهین بشیری و مشروحش رو بشنوید.
با سلام. فرماندار همدان صحت ویدیوهای منتشر شده از حمله به آرامگاه استر و مردخای با کوکتل مولوتوف را تایید کرد. آقای مخفی اعلام کرد که این حادثه روز 14 فروردین رخ داده است. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، چند موتور سوار که چهره آنها معلوم نیست با پرتاب کوکتل مولوتوف به داخل آرامگاه استر و مردخای این مکان تاریخی را به آتش کشیدند. در همین حال حمیدرضا حیدری معاون میراث فرهنگی استان همدان به خبرگزاری ایسنا گفته که در این تهاجم آسیبی به مقبره نرسیده است. 5 فروردین ماه امسال رسانه‌ها تصاویری از تجمع داران حکومت در حال آتش زدن پرچم اسرائیل در برابر آرامگاه استر و مردخای منتشر کرده بودند. بنابر روایت پذیرفته شده بین یهودیان ایران، استر همسر خشایارشا موفق شد به کمک یکی دیگر از یهودیان به نام مردخای فرمان کشتار یهودیان را پس بگیرد. جواد اوجی وزیر نفت ایران چهارشنبه 15 فروردین گفت که تا 10 روز آینده قانون استفاده از کارت سوخت شخصی اجباری می شود. آقای اوجی در حاشیه نشست هیئت دولت گفت بر اساس قانون بودجه 1403، 95% از سوختگیری در پمپ بنزین ها باید با کارت سوخت شخصی انجام شود. به گفته او استفاده از کارت های شخصی برای مدیریت مصرف بنزین است.
یکی از راهکارهای مدیریت مصرف بنزین فلسفهش همین استفاده از کارت سوخت شخصی یا کارت سوخت خودروا هست که نزدیک 19.5 میلیون کارت سوخت برای خودروهای شخصی در حقیقت صادر شده.
جواد اوجی تأیید کرد که مصرف بنزین در نوروز امسال در قیاس با نوروز سال گذشته حدود 7 میلیون لیتر رشد داشته است. این در حال شرایطی است که ظرفیت تولید در پالایشگاه‌های ایران حدود 115 میلیون لیتر در روز است. به گفته مسئولان وزارت نفت، سهمیه بنزین با کارت سوخت شخصی 60 لیتر و با قیمت 1500 تومان است و سهمیه بنزین 3000 تومانی از 150 لیتر به 100 لیتر کاهش یافته است. مقامات دولت ابراهیم رئیسی بارها بر افزایش نیافتن قیمت بنزین تأکید کردند، ولی اعمال محدودیت‌های جدید را مدیریت مصرف توصیف می‌کنند. جو بایدن و شی جین پینگ رؤسای جمهوری ایالات متحده و چین سه شنبه درباره تنش‌ها بر سر تایوان، ثبات امنیتی منطقه و اختلاف‌ها بر سر فناوری‌های پیشرفته گفتگوی تلفنی کردند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، جو بایدن تأکید کرد که طرفین می‌توانند در عین مدیریت مسئولانه اختلاف‌ها همکاری با یکدیگر را پیش ببرند. آقای بایدن همچنین گفت که ایالات متحده به دنبال یک جنگ سرد جدید نیست و با تجزیه تایوان نیز مخالف است، اما قصد درگیری ندارد. در همین حال شی جین پینگ رئیس جمهوری چین هم در این تماس تلفنی گفت که آمریکا و چین باید به پرهیز از درگیری و رویارویی وفادار باشند. رئیس جمهوری چین در گفتگوی خود با جو بایدن از تایوان به عنوان خط قرمزی که نباید از آن عبور کرد یاد کرد. و به دنبال تغییر نتایج رأی‌گیری در شهر وان ترکیه که به اعتراضات خیابانی گسترده منجر شد، شهردار این شهر مرزی تمامی تجمعات و هر گونه حرکت اعتراضی و سفر به این شهر را برای 15 روز من کرد.
خبرها رو شنیدید از شاهین بشیری و اما بریم سراغ شنیدنی های این مجله خبری و تحلیلی و شنوندگانی که رادیو فردا رو انتخاب کردن در این لحظه برای شنیدن. نگاهی خواهیم کرد به حمله منتسب به اسرائیل به دفتر امور کنسولی جمهوری اسلامی ایران در دمشق و اینکه آیا منطقه در آستانه تشدید تنش هاست. هشدار آمریکا به ایران درباره هر گونه حمله تلافی جویانه به نظامیان این کشور و راه‌های پیشروی جمهوری اسلامی ایران رو به بحث خواهیم گذاشت. سری می‌زنیم به ادامه واکنش‌ها به کشته شدن امدادگران سازمان خیریه آشپزخانه مرکزی جهانی. منصوری اتفاق همسر سعید مدنی جامعه شناس زندانی از انتقال این زندانی سیاسی به زندان دماوند برای ما خواهد گفت و در نهایت هم در کنار شما نگاهی میکنیم به گزارشی که نشریه فوربس منتشر کرده و در اون اشاره‌ای داره به اینکه تعداد میلیاردرهای جهان در سال 2024 رکورد زده. خیلی خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. خوشحالیم که در کنار شما هستیم. اجازه بدید که در ابتدای مجله همراه بشیم با همکارمون ایلیا جزائری که در منطقه خلیج فارس به سر میبره و گزارشی رو برامون ارسال کرده از حمله منتسب به اسرائیل به ساختمان امور کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، مسئله‌ای که این روزها منجر شده تا نگرانی‌هایی از گسترش تنش در منطقه بیش از پیش احساس بشه. اسرائیل تا کنون مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته، اما اکنون این پرسش مطرحه که پس از گذشت 6 ماه از جنگ غزه اسرائیل چه هدفی رو در منطقه دنبال میکنه؟
مراسم بدرقه پیکر شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران و مستشاران نظامی ایرانی در مزار رقیه در دمشق پایتخت سوریه. نظامیانی که روز دوشنبه در حمله منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی وعده انتقام می‌دهند، از جمله ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران.
مرتکبین این جنایت رو و حامیان این جنایت هولناک رو
بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه در حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق دست کم 13 تن کشته شدند. تا کنون هویت 7 ایرانی کشته شده در این حمله اعلام شده که محمد رضا زاهدی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه و لبنان در رأس آنها قرار دارد. محمد هادی حاجی رحیمی معاون آقای زاهدی و 5 تن دیگر از اعضای نیروی قدس و مستشار نظامی دیگر قربانیان حمله روز دوشنبه هستند. رالف گوف از مسئولان پیشینه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در مصاحبه با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق را ماجراجویانه توصیف کرد. آقای گفت نتیجه این حمله را تشدید تنش از سوی ایران و گروه‌های نیابتیش دانست که به گفته او مسئله‌ای بسیار خطرناک است. سرهنگ مری ایسن از افسران نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل درباره این حمله به رادیو فردا گفت:
There's no question that Israel has upped what it is attacking when it comes to the Iranian.
بدون شک اسرائیل انتخاب خودش رو کرده و در جنگ نیابتی تصمیم گرفته به ایران جواب بده. این رو در دمشق یا جاهای دیگه در سوریه و لبنان ثابت کردیم که اهدافی رو مورد حمله قرار دادیم و افرادی هم در این حملات کشته شدند. حمله به ساختمان کنار سفارت پیام روشنی به نیروی قدس بود که تاکید کنه ادامه ترویج ایدئولوژی، آموزش و حمایت لوجستیک از گروه‌های نیابتی همچون حزب الله و شیعه ها در سوریه و عراق و خرابکارهایی که به سمت اسرائیل شلیک می کنند بدون هزینه نخواهد بود.
تحلیل طی سالهای اخیر جنگ نیابتی میان ایران و اسرائیل بالا گرفته، به ویژه پس از حمله روز 15 مهر گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا توریستی شناخته می شود. بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی حمله روز دوشنبه به ساختمان کنسولگری را به مثابه حمله به خاک ایران دانسته و خواستار واکنش مستقیم شدند. رالف گوف از مسئولان پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به نیویورک تایمز گفته است که حمله روز دوشنبه با استراتژی بلند مدت اسرائیل برای تضعیف سپاه پاسداران نیروی قدس و همچنین مجازات آنها به خاطر توطئه‌های ادامه دارشان علیه یهودیان اسرائیل در سراسر جهان متناسب است. تا کنون اسرائیل به طور رسمی مسئولیت حمله به کنسولگری ایران در دمشق را نپذیرفته است. سرهنگ مری ایسن از افسران نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل در مصاحبه با رادیو فردا از آنچه تغییر قواعد بازی توصیف کرد سخن گفت.
So yes, there's a change. I think that it's being
این پیام روشنی بود که ما سیاستمون رو تغییر دادیم و عامل این تغییر ایران بود. اونها فعالانه علیه اسرائیل کار کردند و ما می‌خواهیم براشون روشن کنیم که اونها نیستند که شرایط بازی رو تعیین می‌کنند.
Al-Quds Force do not define the rules of the game.
طی سالهای گذشته با وجود تدابیر امنیتی و تلاش‌ها برای پنهان شدن ده‌ها تن از فراندهان و افسران نیروی قدس پاسداران و نیروهای نیابتی‌شان در مناطق مختلف از سوی اسرائیل هدف قرار گرفتند. روندی که طی ماه‌های گذشته شدت یافته است. سرلشکر یاوف امیدرور از افسران سابق ارتش اسرائیل درباره این اقدامات به رادیو فردا گفت:
I think that the good intelligence.
به نظر من عملیات اطلاعاتی خوب در نتیجه تلاش‌های متعدد از جمله جذب نیرو امکان پذیر است. نیروهای بسیار خوبی در داخل ایران داریم. سامانه‌ای که به ما اطلاعات خوبی از داخل کشور میده و به ما میگه به چه چیزی فکر می‌کنند و برنامه زمانیشون چیه.
I don't see other way that can be done other than that.
جنگ نیابتی چند دهه اخیر میان ایران و اسرائیل که اکنون بسیاری نگران خطر گسترش آن یا تبدیل شدنش به مقابله مستقیم هستند.
گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم، اما در ادامه و در پیوند با این گزارشی که شنیدید یک نگاهی هم بکنیم به موقعیتی که هم اکنون وجود داره. صحبت‌هایی که شاهد بودیم از سمت مسکو در نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به حمله هوایی منتسب به اسرائیل به دفتر امور کنسولی ایران در دمشق که اسرائیل رو به شعله ور کردن جنگ متهم کرده، و همزمان رابرت وود معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد که گفته که واشنگتن نه دخالتی در این حمله اسرائیل داشته و نه پیشاپیش از آن با خبر بوده و به ایران هم در مورد حمله تلافی جویانه به نظامیان آمریکایی در منطقه هشدار داده. اما یا این هشدار به منزله این هست که آمریکا احساس میکنه که امکان داره که ایران بخواد به وسیله گروه‌های نیابتیش دست به اقدامی در این خصوص بزنه؟ این موضوع رو با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل، در میون گذاشتم.
بعد از این حمله به کنسولگری میدونیم که به هر حال آمریکا حساب سفیر سوئیس رو که نمایندگی میکنه منافع آمریکا رو خواست و اعتراض کرد، یعنی در واقع خواست آمریکا رو مسئول این کار بدونه، چون خب با اسرائیل رو که به رسمیت نمیشناسه، باهاش تماسی هم نداره. به همین جهته که ما میبینیم یک، آمریکا در ابتدا اعلام کرد که ما از این حمله نه خبر داشتیم از قبل و حتی بعدش هم اطلاعی نداشتیم، در این موضوع رو بررسی میکنیم. ولی این به حساب اقدام جمهوری اسلامی که در واقع میخواد آمریکا رو مقصر بدونه، برای اینکه خب متحد استراتژیک اسرائیل و در این حال میگه از اسرائیل پشتیبانی میکنه تمام قد، به همین جهتی که نماینده آمریکا را به بود داره به حساب به ایران هشدار میده، از اون هشدارهایی هم که قبلا داده بودی. به عبارت ساده تر یعنی که دوباره شروع نکنید که بخواین انتقام این حمله رو که صورت گرفته در دمشق از سربازای آمریکایی در منطقه بگیرین مثل همون حمله ای که در اردن صورت گرفت و 3 سرباز آمریکایی کشته شدن.
آیا اینو آقای آریان شما محتمل میدونید که جمهوری اسلامی بخواد گزینه‌ای چنین رو اقدام بکنه؟ چون به هر حال گزینه‌هایی که در اختیار جمهوری اسلامی هم هست شاید زیاد نباشه، اما مشخصا مثلا میتونه اقدام سایبری باشه، حمله سایبری باشه، یا میتونه مثلا اقدام بکنه به اینکه مراکزی که اسرائیلی ها در اون هستند رو هدف قرار بده، یا حالا اقدامات دیگه. ولی آیا این رو محتمل میدونید؟
من محتمل نمیدونم، برای اینکه بعد از اون حمله که صورت گرفت برای از ماه فوریه دیگه خبری نشد و کاری علیه سربازان آمریکایی صورت نگرفته. ببینید در کل در دکترین نظامی جمهوری اسلامی مقابله مستقیم با اسرائیل و همینطور با آمریکا جایی نداره. جمهوری اسلامی اگر کاری در منطقه داره انجام میده به وسیله گروه‌های نیابتی خودش است، و به باور من حتی بعد از این حمله اون اقدامش رو اگه کاری بخواد انجام بده از طریق گروه‌های نیابتی ادامه خواهد داد و مستقیما تا اونجایی که ممکنه دست به کار نمیزنه، برای اینکه رویای مستقیم اصلا در برنامهش نیست. این که میگین که واقعا گزینه‌های زیادی هم جلوی روش نیست، این قابل قبوله. میدونیم که تو همین سال، یعنی همین چند ماهی که از سال گذشته، از سال 2024، اسرائیل 30 حمله، یعنی حمله موشکی، پهبادی، حمله هوایی به ساختمان‌ها، مواضع مختلف نیروهای ایرانی شبه نظامیان در سوریه انجام داد.
دقیقاً آقای آریان، همین بارها جمهوری اسلامی اعلام کرد که انتقام سخت میگیره یا انتقام متقابل میگیره، اما آنچه که مشاهده شده تا الان چیزی نبوده که بتونیم بگیم که روش میشه انگشت گذاشت و بگیم که جمهوری اسلامی اقدام خاصی رو انجام داده. ولی در داخل عده‌ای خواهان این هستن که اقدامی صورت بگیره. برای اینکه جوابی بده به اون عده، آیا میره به سمت اینکه بخواد اقدامی در قبال اتفاق اخیر بکنه؟
فکر نمی کنم اقدام مستقیم، کماکان اقدامات رو به طور غیر مستقیم انجام خواهند داد. باید نگاه بکنیم به واکنشی رو که خامنه ای نشون داده یا رئیسی. از اون صحبت های کلیشه ای کرده، خامنه ای گفته که اسرائیل رو پشیمان می کنیم، رئیسی هم گفته که این جنایت بزدلانه رو بی جواب نخواهیم گذاشت. اینا حرف های کلیشه ای. تنها جایی رو که به باور من دست جمهوری اسلامی بازه و میتونه واکنش نشون بده در عرصه دریاست، علیه کشتی‌های تجارتی اسرائیلی وابسته به اسرائیل، وابسته به شرکت‌های اسرائیل، یا به نحوی ارتباط با اسرائیل دارن. به این هم غیر مستقیم است و در حاشیه. راه دیگری من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی در این برهه زمانی انتخاب بکنه. و اگر این کاری رو که نتانیاهو کرده، اسرائیل کرده، انتظار داره که جمهوری اسلامی واکنش مستقیم نشون بده و جنگ گسترش پیدا بکنه، جمهوری اسلامی به باور من تا حالا نشون داده که این تو این تله نخواهد افتاد. به همین جهت من واکنش جدی از سوی جمهوری اسلامی به طور مستقیم نمیبینم.
حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل بود. و اما در خاورمیانه باقی بمونیم و سری بزنیم به ادامه واکنش ها به کشته شدن امدادگران سازمان خیریه آشپزخانه مرکزی جهانی که بسیاری توجه ها رو به خودش جلب کرده و آمریکا هم بیشترین واکنش رو در این باره نشون داده. این سازمان غیر دولتی که در واشنگتن مستقره اعلام کرده بود که امدادگرانش روز دوشنبه در یک حمله اسرائیل در منطقه‌ای بدون درگیری در نوار غزه کشته شدند. مهران کریمی.
واکنش‌ها به کشته شدن 7 امدادگر در غزه ادامه دارد. ایالات متحده، سازمان ملل و دیگر قدرت‌های جهانی کشته شدن این امدادگران را محکوم کردند. در میان این امدادگران شهروندانی از کشورهای استرالیا، لهستان، بریتانیا، فلسطین و یک شهروند آمریکایی کانادایی هم دیده می‌شود. روز سه‌شنبه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا این حمله را محکوم کرد. گفت این حادثه او را خشمگین و دلشکسته کرده. آقای بایدن همچنین از اسرائیل برای آنچه او انجام ندادن اقدامات کافی جهت محافظت از جان امدادگران خواند انتقاد کرد. مقامات اسرائیلی حمله به خودروی این امدادگران را تایید و در عین حال آن را خطای انسانی توصیف کردند. هرزی حلوی، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل:
من میخوام کاملا واضح بگم که حمله ارتش اسرائیل به قصد آسیب رساندن به امدادگرها انجام نشده. این اشتباهی بود که به دنبال خطای انسانی در شرایط بسیار پیچیده رخ داد که نباید اتفاق میافتاد. این حادثه یک اشتباه بزرگ بود. اسرائیل در حال جنگ با حماس، نه با مردم غزه.
Not with the people of Gaza.
دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، هم خبر داد که با همتای اسرائیلی خود پیرامون این حادثه صحبت کرده.
ما هم باید به خانواده‌هایشان تسلیت بگوییم و فکرمان با آنها باشد. من از آنچه وزیر خارجه اسرائیل دیروز به من گفت درباره یک تحقیق کامل، فوری و شفاف در مورد چگونگی وقوع این رویداد وحشتناک استقبال می‌کنم. ما از آنها خواستیم خیلی فوری و سریع موضوع را پیگیری کنند.
آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، تایید کرد که زومی فرانکوم، امدادگر استرالیایی، در میان کشته شدگان بوده و به خانواده و دوستانش تسلیت گفته.
من امروز صبح با نخست وزیر نتانیاهو تماس تلفنی داشتم و خشم و نگرانی خودم رو از کشته شدن زومی فرانکام ابراز کردم. زومی یک امدادگر استرالیایی بود که برای سازمان آشپزخانه مرکزی جهان کار میکرد و از مردمی که از محرومیت شدید در غزه رنج میبرند حمایت میکرد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، همین حمله را غیر عمد توصیف کرد و اذعان کرد افراد بیگناه کشته شدند. او همچنین وعده تحقیق درباره این حمله را داد. دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، روز چهارشنبه به این اظهارات آقای نتانیاهو واکنش نشان داد.
آقای نخست وزیر نتانیاهو، اکثریت قریب اتفاق لهستانی ها پس از حمله حماس در 7 اکتبر با اسرائیل همبستگی کامل نشان دادند. امروز شما این همبستگی را در یک آزمون واقعا سخت قرار می دهید.
امدادگران کشته شده برای سازمان خیریه غیر دولتی آشپزخانه مرکزی جهان کار می کردند. سازمانی که توسط سرآشپز مشهور خوزه آندرس تأسیس شده است. در ویدئویی که خبرگزاری رویترز از خودروی حامل این امدادگران منتشر کرده، حفره بزرگی بر روی سقف دیده می شود. در این ویدئو امدادگران پاسپورت های افراد کشته شده را در جلوی دوربین نشان می دهند.
مهران کریمی گزارش می داد. در ادامه با ما همراه باشید، یک توقفی کنیم و برگردیم.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
و اما به تهران سری بزنیم. سعید مدنی، جامعه شناس و زندانی سیاسی که در زندان اوین دوران محکومیت 9 سالی خودش رو سپری می کرد، به زندانی در دماوند تبعید شده. در این باره گفتگوی رو داشتم با همسر سعید مدنی، منصوری اتفاق در تهران، و از چند و چون این خبر جویا شدم.
دیروز صبح ما ملاقات حضوری داشتیم اوین، بعد ما اوین رفتیم اونجا که اونجا به من گفتن که صبح اومدن بهشون گفتن که شما دستور انتقال دارید به زندان دماوند. بعد دستورش هم که ابلاغیه به وکیل ابلاغ شده، به خود ایشون ابلاغ نشده، به وکیل ایشون ابلاغ شده.
اونم ابلاغ در حکمی که به وکیل ابلاغ شده عنوان شده که دلیل این انتقال چی میتونه باشه، با توجه به اینکه خب آقای مدنی محکومیت 9 ساله خودشون رو در زندان اوین داشتن سپری میکردن؟
نه خیر، دلیلش رو نگفتن، فقط گفتن که منتقل شده. ظاهرا به دستور دادستان هستش، دادستان تهران ایشون رو منتقل کردن.
آیا سابقه ای بوده که بتونه دلیلی بوده باشه بر انتقالشون، فعالیت خاصی یا مسئله ای که پیشتر بوده باشه؟ و
به خاطر توی گفتگوهایی که با کارشناسای اطلاعات داشتن، اونا تهدید کرده بودن که شما رو جابجا میکنیم از زندان، این رو شفاهن گفته بودن و بعدش هم خب دیگه عملی کردن.
این جابجایی برای شما میتونه پیامدی داشته باشه؟ یعنی به هر حال شما حتما ملاقات هایی رو داشتید به صورت معمول با آقای مدنی؟
خیلی سخته، چون که زندان دماوند یعنی بعد از خود شهر دماوند، حدود مثلا تا فاصلش تا خونه ما 90 کیلومتره که توی جاده فیروزکوه هستش و واقعا برای ما رفت و اومدش خب خیلی مشکله دیگه، برای اینکه 2 ساعت رفته 2 ساعت برگشته و من خودم اگر بخوام بدون دخترم برم واقعا برای من شرایط خیلی سخت و دشواریه که بخوام اونجا برم، پیامده خیلی بدی داره.
شما آخرین بار کی آقای مدنی رو ملاقات کردین؟
دیروز صبح توی زندان اوین بودن، بعد از ملاقات گفتن که برید دیگه بیاد که من جا به جا میکنم.
وضعیت روحیشون چگونه بود با توجه به اینکه این حکم رو هم دریافت کرده بودن؟
خوبه، ولی خب اون زندانه برحال اون یه زندانه فیروزکوه، زندان تازه تأسیسی، امکاناتش خیلی محدود تر از زندان اوین هستش و الان مثلا یه اتاقی داده که هیچی نداره، یه اتاق خالی خشک خالیه، هیچی هم نداره، مثلا نه تلویزیونی نه یخچالی، هیچ امکاناتی نداره. حتی حالا دیگه فقط قول دادن که یه تخت خواب بذارن که روی زمین نخوابن.
فکر میکنید این اقدامات تنبیهی اینچنینی واقعا با توجه به اینکه به هر حال یه محکومیتی مشخصا صادر شده داره طی میشه چه تأثیری میتونه داشته باشه و واقعا تا چه اندازه میتونه مثمر ثمر باشه، اصلا در خصوص اون اهدافی که حالا افرادی که این حکم رو صادر کردن دنبال میکنن؟
ایزوله میکنن دیگه زندانی، چون اونجا زندان دماور زندانیه که اصلا زندانی سیاسی نداره، یعنی آقای مدنی تنها زندانی اونجا هستن. حالا ما هم تا نگرانی از نظر اینکه آسیبی به ایشون نرسه، ما خودمون نگران هستیم که این ممکنه انتیز بشه.
زندانی منظورتون جرایم خطرناکی یا نه جرایم عمومی؟
جرایم عمومیه، حالا به هر حال ممکن مال مواد مخدر هست، مال مالی هستش.
و آیا شما قصد دارید پیگیری رو بکنید درباره این که
بله
بشه
بله
امکان رو فراهم کرد ایشون برگردن به زندان اوین؟
پیگیری کنیم که علت این کار چی بوده و چه دلیل این کار رو کردن. به هر حال قصد خانواده قصد پیگیری داره، چون هم برای ایشون مشکله اینجا، هم برای ما نفت اومدش بسیار مشکله.
منصوری اتفاق همسر سعید مدنی بود که از تهران با ما درباره انتقالش به زندان دماوند صحبت می‌کرد.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
آرزوی خوبیه که آدم نامش در بین میلیاردرهای جهان باشه. سال 2024 سال رشد میلیاردرهای جهان بوده، حتی نام تیلور سویفت خواننده آمریکایی رو هم میشه دید. بریم و بشنویم گزارش اردشیر طیبی رو.
فهرست میلیاردرهای جهان دو تازه وارد را در خود میبیند. تیلور سویفت ستاره پاپ آمریکایی و سم آلتمن خالق هوش مصنوعی ChatGPT هر کدام با ثبت دارایی بیش از 1 میلیارد دلار وارد فهرست میلیاردرهای جهان که توسط نشریه فوربس ثبت می شود شدند. در صدر این فهرست برنارد آرنوی فرانسوی مالک شرکت LVMH قرار دارد. LVMH هلدینگی متشکل از چندین برند کالاهای لوکس از جمله لوی ویتون و کریستیان دیور است و آقای آرنو و خانواده‌اش با تخمین دارایی 233 میلیارد دلاری توسط نشریه فوربس به عنوان ثروتمندترین فرد جهان شناخته شده است. نشریه فوربس همچنین اعلام کرده که در سال 2024 2781 نفر در سراسر جهان دارایی بیش از 1 میلیارد دلار داشتند و تعداد میلیاردرهای جهان بیش از هر زمانی در تاریخ است. این رقم 141 نفر بیشتر از سال گذشته و 26 نفر بیشتر از رکورد قبلی در سال 2021 است. مجموع ثروت این افراد به بیش از 14 تریلیون دلار می‌رسد. میلیاردر تازه وارد خانم تیلور سویفت پس از موفقیت چشمگیرش در سال 2023 وارد این فهرست شد. سویفت خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی در مراسم گرمی امسال جوایز را درو کرد و به نخستین هنرمندی تبدیل شد که 4 بار جایزه گرمی آلبوم سال را به خانه می‌برد. در میان 10 نفر ثروتمندترین افراد جهان 8 نفر تبعی ایالات متحده هستند و 6 نفر از آنان در زمینه فناوری فعالیت می‌کنند. ایلان ماسک مالک تسلا و شبکه اجتماعی ایکس با ثروتی بالغ بر 195 میلیارد دلار در مقام دوم ثروتمندترین افراد جهان قرار دارد و جف بزوس مالک آمازون سوم است. فوربس همچنین اعلام کرده که در سال گذشته 189 نفر از فهرست میلیاردرهای جهان خارج شدند که 129 نفر آنان اهل چین بودند. تبعات کاهش تقاضا در میان مصرف کنندگان چینی و سقوط بازار املاک و مستغلات در این کشور. با این حال چین همچنان از نظر تعداد میلیاردرها در جهان پس از آمریکا در مقام دوم قرار دارد.
بله، با گزارش اردشیر طیبی و فهرست میلیاردرهای جهان به پایان این مجله اصل می‌رسیم. همکاران من همچنان با شما خواهند بود، ضمن اینکه گفتگو با گوگوش رو هم میتونید به صورت کامل بر روی وبسایت ما مطالعه کنید و گوش بدید. لحظات خوبی رو داشته باشید در این هوای بهاری.